سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 120.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی که دیروز از متن تفسیر شریف المیزان خونده شد، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که قریحه استخدام یه قریحه فطری است. انسان ها با هم تفاوت دارن و تفاوت هاشون فطرتا اینها رو میکشه به سمت استخدام هم دیگه. من توانایی هایی دارم که دیگران ندارن، دیگران توانایی هایی دارن که من ندارم، من میخوام توانایی های دیگران را به استخدام بگیرم برای اینکه غرض خودم تأمین بشه و طبعا تن میدم به اینکه اونها هم از توانایی های من استفاده بکنن برای اینکه نیازهای از اونها تأمین بشه. یخچالی رو من میخوام اساس کشی بکنم، توان من نمیرسه که این یخچال ساید بای ساید رو خلاصه بردارم جا به جا کنم، چه برسه 3 طبقه بیام بالا. بعد میبینید بعضی از این عزیزان توی اساس کشی لابد دیدید میاد یه خلاصه چادر رنگی به کمر میبنده، یخچال ساید بای ساید دو در میذاره رو کمر، 4 طبقه میره بالا. من تا ندیده بودم باور نمی کردم، دیدم که میگم 4 طبقه بدون آسانسور، چون آسانسور هم اجازه نمیدن یخچال جا به جا کنه، رو کمر مبارک میذاره. بعد میگه فقط تعادل منو به هم نزد، جلو من نه، تعادل من به هم نخ. یه راست میاد بالا، یه پول شیرینی هم بابت فقط همون یخچال میگیره. این میشه استخدام. پولی که من، البته من که پول ندارم، اونی که پول داره پولو از اون میگیره و اینم کار داره، او پول داره، این کار، این توان داره، بارو میذاره رو دوشش. این استخدام فطریه، اینی که ما رو میاریم به این که همدیگر رو به استخدام بکشیم. اینه که عرض کردم هیچ جامعه شناسی غیر از مرحوم علامه طباطبایی، یعنی تا دوره علامه طباطبایی، چون شاگردان علامه طباطبایی این نظریه رو پذیرفتن، تا زمان علامه طباطبایی کسی اینو نپذیرفته، کسی اینو نگفته. از مارکس ماکس وبر عرض کنم خدمتتون، همجور این ور اون ور شرق غرب هر چیزی که مطالعه میکنیم، کسی بحث فطری بودن این استخدام رو مطرح نکرده. حتی به غریزه و شهوت و غضب و اینا برگردوندن، به فطرت برنگردوندن. مرحوم علامه طباطبایی میفهمن این عین حق این روحیه استخدام، فقط باید مدیریت بشه. یه ابزار، یه اهرمی به اسم ولایت میخواد که این استخدام رو مدیریت بکنه، کسی به اون یکی زور نگه، کسی رو له نکنه، طبقات مشخص باشه، سهم مشخص باشه. دیروز یکی از دوستان از من پرسید اینجا آقا قیمت گذاری نرخ سود و اینها مثلا چند درصده؟ گفتم یه چیز جالب برات بگم، اکثرا این روایت رو نشنیدن. یه کتابی داره جناب آقای ریشهری، کتاب توسعه اقتصادی بر مبنای قرآن و حدیث. من خیلی کم سن و سال بودم، 16 سالم شاید بود، این کتابو گرفتم خوندم، خیلی کتاب عالی است. 2 جلد توسعه اقتصادی از قرآن و حدیث. یه بابی داره این کتاب در مورد قیمت گذاری، میگه قیمت گذاری به عهده امام معصوم، یکی از شؤون امام معصوم و ولایت، نرخ تعیین نرخ بازاره. تعیین نرخ تعبدیه، خیلی جالبه. امروز قیمت مرغ چقدره؟ ما ببینیم آقا میگه چنده. خیلی عجیبه ها، چه کارکردهایی داره ولایت و امامت. شما کدوم درس امام شناسی این حرفا رو شنیدید؟ کجا دمون امام است، دمون امام زمان حرف زدن؟ ما به امام زمان نیاز داریم، که نیازمون اینه که بیا تعیین نرخ کنه تو بازار، این هپل هپولو این بخور بخورا نشه، که با ماشین حساب بزنه بگه الان قیمت باز، میگه آقا این سبد چنده، میگه الان یا الان، فرق کرد تو این 2 ثانیه تفاوت پیدا کرد. این از همگسیختگی بازار تعیین نرخ میکنه، نظارت میکنه، مدیریت میکنه، نمیذاره کسی به کسی زور بگه نمیخوای برو، همینه که هست دیگه، ندارم، بخوام برم بخرم بعد اینقدر پول بدم. خب به من چه که شما وقتی میخوای بری بخری اینقدر پول بدی؟ من با پول دو جیبی تو رو هم بدم که میخوای بری بخری، اینقدر خریدی اینقدر سودشه و بفروشی دیگه. انقدر خریدم، انقدر قیمتش انقدر برم بخرم، اونقدر سود با اونقدری که بخرم، اون سود اونیم که بخرم داره روی میکشه. کچلوار بوده 25,000 تومان، خودش مثلا 18,000 تومان خریده بر فرض. بر فرض مثلا شما فکر کنید زمان اعلی حضرت ایناست مثلا 18,000 تومان این خریده 25,000 تومان داره میفروشه. بعد میبینه قیمت باز زنگ میزنه میگه الان برای من میخوای بفرستی چقدر میشه؟ میگه 30 تومن. ازش میپرسن آقا این کچلوار چند؟ میگه 50 تومن. آقا برای چی؟ میگه برم 30 تومن بخرم، بعد اون دیگه رو 30 تومن خریدم سود اونقدرش میشه اونقدر. پس اصل روحیه استخدام فطریه، ولی باید مدیریت بشه. همه میخوان همدیگه رو از همدیگه بهره برداری کنن. اگر مدیریت نشه میشه نظام سلطه، استکبار، هژمونی. ببینید تعبیر علامه طباطبایی رو، برای رفع برخی حوایج خیش به سوی سلطه گری و سلطه پذیری کشیده میشود. میگه ببین کارگری حمالی از من، نون آب از تو. اصلا بردهداری چیزی غیر از اینه؟ بعد چجوری دم جست میگیرن در مورد بردهداری و چه با کلاس صحبت میکنن؟ مثلا انگار خیلی بردهداری عوض شده. الان بردهداری عوض شده؟ الان بردهداری نداریم؟ مثال کبوترخانه میبود رو گفتم اینجا. کیا کبوترخانه میبود از من شنیدن اینجا؟ خب هیچ کی الهم. کیا کلا سخنرانی ما اینجا شنیدن؟ رفته بودیم یه سری برنامه داشتیم برای صدا و سیما به اسم گنجنامه. نویسنده و طراحش ما بود که 18 قسمت ساختیم و پخش شد از شبکه 1. 3 تا 5 تا 6 تا. بعد خدمت شما عرض کنم که ما 3 تا استان رو رفتیم برای این مستند سال 95. استان یزد، استان کرمان، استان هرمزگان. بعد خلاصا رفتیم و قرار شد که اول من یه تحقیق جامعه کردم در مورد ظرفیت هایی که تو این 3 تا استان هست، ظرفیت های مختلفی که هست، از ظرفیت های گردشگری، علمی، اقتصاد، سیاسی، چیزهای مختلفی. تحقیق خیلی مفصلی. استان یزد خیلی ظرفیت های عجیب و غریبی داشت. شهر میبود هم خیلی، حالا ما چون از هر شهری باید یه چیزی رو میگرفتیم و درست میکردیم، میساختیم، یه اپیزود داشتیم از هر شهری. شهرستان میبود ما روی کبوترخانهش کار کردیم. کبوترخانه مجوز گرفتیم و رفتم داخل. یه چیز عجیب و غریبی بود. یه کبوترخانه است مال 300 سال پیشه. بعد ایرانیای 300 سال پیش تولید کود حیوانی داشتن. کود کبوتر بهترین نوع کود حیوانی است از جهت مواد و خلاصه غنی سازی شده و اینا، خلاصه همه چیزش فوق العاده است. کود کبوتر رو ماشینتون حتما تست کردید دیگه، دیدید چقدر کود قویه. حالا اون هوش خلاق و ذهن فوق‌العاده ایرانی 300 سال پیش یزدی که آب نداشته، باید خرج زندگیشو در می آورده، آب نداشته. آب ما رفتیم چشمه زارچ تو همون یزد، یه چشمه که 18 کیلومتر مسافت داره. بعد من زیر مسجد جامع یزد از اینا مجوز گرفتم برم ببینم، چیزی حلوش 100-150 پله رفتم پایین، به چند قطره آب رسیدم. یه مقدار یه ته آبی اونجا بود. بعد قبرستان های مازندران میگفتن که آقا این قبر رو ما بیش از نیمت نمیتونیم بکنیم، مردر که میخواییم دفع کنیم، اگه بیش از نیمت بکنیم آب میزنه بیرون. قبرها همه با همه جنازه هم در نزدیکی تونه، هم قبرستان های مازندران که میریم خیلی فاصله با میت نداریم، یه قدم یه آجر نهایتا فاصله داشته باشه باشه و اون زیره. حالا اون استان یزدی که آب نداره، شما ببینید چیکار که نکرد این ذهن خلاق ایرانی. کبوترخانه میبود ساخته. کبوترخانه میبود چیه؟ حالات ما چندین کبوترخانه داریم جاهای مختلف، یکی از معروفاش کبوترخانه میبود. کبوترخانه میبود اینه. الان من کلاس غرب شناسی گذاشتم برای شما، اینو با دقت گوش بدید، بهتر از این نمیشه تعریف غرب شناسی کرد. کبوترخانه میبود یه کبوترخانه است، یعنی جاهای یه آپارتمان برای کبوتره. چیزی علوشه مثلا 2000-3000 غرفه داره به اندازه خوابیدن یک کبوتر. یه ساختمون مخروطی شکله، بالای ساختمون دو سه تا دهنه باز داره. یه جوری ساختن کبوترها تو مسیر رفت و آمد نظرشون جلب میشه، یه خونه کاگلیه، کلن کاگل، اصلا هیچی غیر از کاگل نداره. یه جوری ساختن کبوتر میاد تو، جغد و شاهین نمیتونه بیاد تو. کبوتر تو مسیر رفت و آمد شب یه سر اون وسط ظاهر سرها اینا میرن، یه سر تو راه میخوابن، این یه سر میومده اونجا از جهت تهویه، تو زمستون گرم بوده، تو تابستون خنک بوده، فقط هم کاگل داره، هیچی دیگه نداره. این بادگیرایی است، این طراحی بادشون چه شکلیه که تو تابستون با کاگل خنک میکنه خونه رو. کلا دانشگاه جمع کنیم بریم یزد بشیم، یکی از اینا یاد بگیریم چیکار میکنه. بعد خنک میکنه اونجا رو. حالا ظاهرا دونم براشون میپاشیدن، من چیزی تو تحقیقاتم نرسیدم به دون، و یه جوری هم بوده که حیوان مزاحمی نمیتونسته بیاد. این شب میومده میخوابیده، تا صبح خرابکاریاشو میکرده، یه مثلا 5 سانت کود تولید میکرده، پام شده میرفته. اون بابایی که کودا رو برمداشه میلیاردر میشده، کودا رو برمداشه میورده، بعد تازه کودا رو تو کار کشاورزی استفاده میکردن. برای همین اینجا که آب نداره، تو کشاورزی بعضی محصولاتش درجه یکه به خاطر کود پرنده. خب این حالا اون جنبه‌ای که ما ساختیم و بحث حالا مباحث مختلفی که بود روش کار کردیم. ولی یه مقاله، حالا اینو برای صدا و سیما ساختیم، یه مقاله این ور نوشتم من که دیگه برای کار صدا و سیماش نبود، مقاله تخصصی بود. گفتم آقا غرب و اگه آدم بخواد تعریف بکنه قشنگتر از این نمیتونه تعریف بکنه. تمدن غرب کبوترخانه میووده. بعضی دوستانی که خارج بودن این مقاله رو خوندن خیلی به وجد اومد، گفتم دقیقاً زدی تو خال، دقیقاً همینه. چیکار میکنه؟ امنیت تو تامین میکنه، رفاه تو تامین میکنه، امکانات بهت میده، یه جای ترتمیز و شیک بهت میده، بشین اونجا کودتو تولید کن، کار بکن، کسی چیزی نداشته باش، تو چیزی هم دخالت نکن، سطحت هم همینه. این کبوتره هیچ وقت حواس نمیکنه بشه رئیس کبوترخانه، مثلا تمناش هم در شکل نمیگیره، بشین کودتو تولید کن. تو این کارا چیکار داری؟ عرض کردم خدمتتون اکثر مردم اروپا آمریکا ازشون پرسیدن که آقا 5 تا از رؤساتون و 5 تا وزرا مسئولینتون اسم بیار. اکثرا، حالا آمار دقیقش رو شنیده بودم، دقیق یادم نیست دقیقش، یه آمار عجیب و غریبیه، اکثرا در حد 5 تا مسئولم تو اسم بیارن. میگه به من چه، من کاری ندارم، من کودمو باید تولید کنم. این غرفه رو به من داده ترتمیز شیک مرتب، میشینم اینجا کودم رو تولید میکنم و میشم میرم. یه گاوداری مدرن به تعبیر مرحوم صفای حائری، قشنگ علوفه میاد، ترتمیز، اصلا شبنم زده روی علفا، خوشمزه، تازه، بارون خورده، یه ساختمان مدرن، باد میاد، کولر بخور عزیزم، بوده شیر کار داریم، اون دستگاه هم پایین میذاره و میکشه همینجور یه چیز مدرن ترتمیز. بعد میره میگه من اسلامو اونجا دیدم. دیگه من خیلی دارم خودم کنترل میکنم، دریوری نمیگم به کسی که این حرفا رو میزنه. البته من کنترل میکنم، علامه طباطبایی تو جلد یکی المیزان پریده به این حرف، ایشون میفهمه کسی که این حرفو میزنه نه اسلامو فهمیده چیه، نه مسلمان میدونه کیه. این کسی که این حرفو میزنه اسلام نمیدونه چیه، کجا اسلام. بعد مفصل علامه یک دو صفحه بحث میکنه اسلامی که دیدی چی بوده. ایشون میگه این دیکتاتوری مدرن، استعمار مدرنه، با نظم و ترتیب و خیلی شیک و شق و رق دارن میچاپن یه ملتی رو، هیچکی هم صداش در نمیاد، هیچکی نمیفهمه، هیچکی دردش نمیاد، بدون درد و خوندیزی، راحت آروم، هیچکی احساس نمیکنه آقا دارن ما رو میچاپن. اون جار نگاه میکنه ببین چه غرفه های شیک و ترتمیزی. این استخدامه، به کار گرفته، داره ازش محصولشو میکشه، ولی این حقشو نمیگیره. مشکل اینجاست، این راضی شده به اینکه حقشو نگیره. این نهایت توقعش از این حکومت این شده آقا تو همین بذار من استادیومو برم و عرقمو بخورم و با این دوست دخترم هم یه دوری بزنم و تهش دیگه همه چیزی نمیخوام، از تو یه آزادی مدنی به من بده. امیرالمومنین فرمود که شما قانع نشید به کمتر از بهش، من مسئول وظیفه‌ام اینه که شما رو به بهش برسونم. یا گول حرف معاویه رو نخوری، او میگه بهتون کاو علف میدم، هم شیش قبضه ازتون کار میکشه، هم حق و حقوقتون رو نمیده. شما حق تربیت دارید، بزرگترین حق حق عبودیته که هیچ تأمین نمیشه. شما حق داری عبد باشی، چون همه استعداده انسانی شما در گره عبودیته که پرورش پیدا میکنه. اول سطحش رو میاره پایین، از این حقوق چشم پوشی میکنه، چون این حقوق اگه مطرح کردی کار سخت میشه. یه دانسی و یه سایت پرنی و یه کازینوی و همون دیگه چی میخواه؟ همه لذت دنیا هم داره میبره، اصلا کاری هم به ایچی نداره. این چه کبوترخانه می بود؟ این بود درس امروز ما، کبوترخانه. اگه من کتاب های آموزش پرورش دستم بود، کبوترخانه می بود که درس ها میکردم. هم از اون جهتش مغز ایرانی چه مغزی بوده، 300 سال پیش چی کار کرده، از این منطقه بیاب و علف رکن اقتصادی میسازه، هم از اینکه این مغز غربی چه مغزیه که از آدم کبوتر میسازه، آدم رو کبوتر میکنه بعد بهش جا میده و قشنگ مدیریتش میکنه. با چی از این رها میشیم؟ با ولایت، مدل مدیریتی که نمیذاره نزور بگی نزور بشنوی. رحمت خدا بر امام راحل فرمون ما میخواییم نه گرگ باشیم، بقیش چیه شنیدی دیگه، نه گرگ باشیم نه میش. دنیایی که شما تقسیم کرد به گرگ و میش اصلا ما قبول نداریم. ما یه آدمی مثل بقیه اصلا قبول نداریم. این باید بازرسی ویژه بر ما بشه. بعد میگن آقا دانشگاهتون هم باید بیا بازرسی بشه. غلط میکنه کسی همچه حرفی میزنه، غلط میکنه مسئولی که تو دهن این نمیزنه. دانشگاه مملکت رو توی آزمایشگاهش اومدن میگن ما باید چک بکنیم ببینیم یه وقت غنی‌سازی اینجا نداشته باشه، غنی‌سازی چند درصده. خب برای چی شما همه دانشگاه دنیا اینو میرید؟ فهم مال ماست. برای چی؟ اصلا به چرخ تو به من شک داری؟ من میخوام به تو شک داشته باشم، تو هم یه جواب من پس بدی بچه، من با جواب تو پس بدم. این MPT درست میکنه، قدنامه درست میکنه، حق وتو داره. اصلا بتونی اصلا کی گفته تو حق وتو داشته باشی؟ تو چیکاره هستی؟ آقا اینا چی؟ اینا که حرفای دلواپس هست، نزن اینا رو. حالا چی میشه این حرفای دیگه دورش بر افتاده؟ حرفای تندرو هست، اینا حرفای قرآنه. حالا اگه دلواپس هم حرف قرآنی میزنن خوش به حالش، اگر هم نمیزنن خاک بر سرش، خیلی کاری نداریم به اینکه این حرفا کی میزن. این منطق قرآنه. نمیخوایم لا تظلمون ولا تظلمون، چقدر زیباست این آیه، لا تظلمون بلا توزلم. میگه من این نظامی طراحی کردم، نه ظلم میکنی نه بهت ظلم میکنن. لا تظلمون بلا توزلمون، نظام در مده انتهای آیه رباس. میگه با این نظام اقتصادی که من طراحی کردم نه ظلم بهت میکنن نه ظلم به کسی میکنی. الان دنیا اینه که یا باید ظالم باشی یا مظلوم. کلا قبول نداریم نه این سرشو نه اون سرشو، یه شعبه دیگه قبول داریم. همه یه حقوقی دارن، یه مهندسی و مدیریتی هم از به اسم ولایت این حقوق تعمیم میکنه، تکالیف هم مشخص میکنه. خدایا اون مهندس، اون ابر مهندس ما که در پرده غیبت و هر چه خسارت و بدبختی داریم از غیبت اوست، حضرت ولی عصر ارواح نافدا به فریاد ما برسان، در فرج حضرتش تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.